با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب آموس، ادامه فصل 6. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که آموس به 3 گناه عمومی و مهم اشاره کرد که باعث نابودی و سقوط حکومت شمالی اسرائیل شدند. این گناهان عبارتند از روابط جنسی نامشروع و شهوترانی، شکم پرستی و خوشگذرانی زیاد، موسیقی مضر و فاسد و همچنین شرابخواری و اعتیاد. تا کنون در تاریخ بشر چنین گناهانی باعث سرنگونی بسیاری از حکومت‌ها و نابودی ملت‌ها شدند. و اکنون به بررسی فصل 6 در کتاب آموس ادامه می‌دهیم. پیام آموس در زمان خود او به انجام رسید. حکومت شمالی اسرائیل از بین رفت و به اسارت برده شد. این گناهان باعث سقوط حکومت شمالی شدند. در آموس فصل 6 آیه 4 درباره گناهان جسم یعنی شهوترانی و شکم پرستی نوشته شده و در آموس فصل 6 آیه 5 به آلودگی موزیک مضر و فاسد اشاره شده و در آموس فصل 6 آیه 6 در مورد شرابخواری و اعتیاد هشدار داده شده است. همان هشدارهای قدیمی درباره شراب، زن و موسیقی تکرار می شود. واقعیت این است که تعداد بسیار زیادی از مردم در زندگیشان به همین موضوعات فکر می کنند. در واقع باید گفت که زندگی درباره اینها نیست، بلکه این نوع گناهان باعث مرگ و نابودی می شوند. همان فلسفه‌ای که می گوید بخور، بنوش و با زنان خوش بگذران، چون فردا خواهی مرد، یا تا آنجایی که میتوانی لذت ببر و خوش باش، چون زمانی میرسد که نخواهی توانست چنین کنی. به عبارت دیگر، رضایت و خوشنودی خودت هدفت باشد. اما اگر یک فرد یا ملت به این سمت برود، در خواهد یافت که این مسیر او را به سوی کمال و پیروزی هدایت نمی کند، بلکه در پایان این راه مرگ است. این مسیر تا کنون بسیاری از افراد و ملت‌های گوناگون را به سوی مرگ و نابودی هدایت کرده است. تمام اینها نکته جالبی را در رابطه با قلب انسان آشکار می‌سازد. ما می‌توانیم تمام دنیا را در قلب خود جای دهیم، ولی باز هم راضی یا خوشنود نخواهیم شد. عجیب و قابل توجه نیست؟ فقط خدا می تواند قلب خالی انسان را پر سازد. اوست که می تواند رضایت و خوشنودی حقیقی را به انسان بدهد. شرارت قوم اسرائیل آن ملت را به سوی نابودی هدایت خواهد نمود. در آموس فصل 6 آیه 7 می خوانیم: بنابراین شما جزو اولین کسانی خواهید بود که به اسیری برده می شوند. دوران عیاشی شما به پایان خواهد رسید. بنابراین واعظی می گفت هرگاه در کتاب مقدس به کلمه بنابراین رسیدید، بهتر است بررسی کنی که درباره چه موضوعی صحبت شده است. در اینجا در مورد 3 گناه عمومی و بزرگ سخن گفته شده که عامل نابودی و به اسارت برده شدن حکومت شمالی اسرائیل خواهد بود. این مسیری بود که آنان به آن سمت به سرعت در حرکت بودند. آنچنان به پایان راه نزدیک شده بودند که نمی توانستند واقعا باور کنند. در آموس فصل 6 آیه 8 می خوانیم: خداوند خدای قادر متعال به ذات خود قسم خورده و فرموده است: من از تکبر اسرائیل نفرت دارم و از کاخهای مجللش بیزارم. پس پای تخت آن را با هرچه در آن است به دشمنانش واگذار خواهم کرد. کاخا و قصرهای آنان اماکن فساد و تباهی بود که توسط غارت و ستم فقیران ساخته شده بودند. خدا از تمام اینها نفرت داشت. اگر می‌خواهید دیدگاه و نظر خدا را در مورد اخلاقیات مدرن، یعنی درباره شهوترانی، شکم‌پرستی، موزیک مضر و پست، شرابخواری و اعتیاد بدانید، او به طور واضح و آشکار در اینجا نظرش را گفته است. او از اینها نفرت دارد. در اثر این گناهان قوم اسرائیل تبدیل به یک ملت بی خدا شده بود. اینها اعمالی هستند که شما را از خدا دور کرده و مانع نزدیک شدن به خدا خواهند شد. این گناهان باعث نابودی خود شما و ملت شما می شوند. در آموس فصل 6 آیه 9 می خوانیم: اگر 10 نفر در یک خانه پنهان شده باشند، آنها هم نابود خواهند شد. بعضی از مفسرین معتقدند که این آیه به بلاهای نابود کننده اشاره می کند که معمولاً پس از جنگ اتفاق می افتند. در اینجا بلای طاعون مورد نظر است. در آموس فصل 6 آیه 10 می خوانیم: وقتی خیشاوندان شخص مرده‌ای برای دفن جسد او بیاید، از تنها کسی که در خانه زنده مانده است خواهد پرسید آیا کس دیگری باقی مانده است؟ او جواب خواهد داد نه. بعد آن خیشاوند خواهد گفت ساکت باش و نام خداوند را بر زبان نیاور. این یک آیه عجیب است. در اینجا به توضیحات مفسری که در ارتباط با یوئیل، آموس و عبدیا کتابی نوشته است توجه کنید. شدت بلای طاعون که خواهد آمد در آموس فصل 6 آیه 10 مشخص می شود. خیشاوند نزدیک وظیفه دفن کردن مرده را داشت که آمده تا جسد را از خانه بیرون ببرد و بسوزاند. ظاهراً از 10 نفری که در آن خانه زندگی می کردند، فقط 1 نفر باقی مانده که خود را در گوشه‌ای مخفی ساخته است و با ترس منتظر است که او نیز به بیماری طاعون مبتلا شود. در قوم اسرائیل با توجه به کتاب پیدایش فصل 3 آیه 19 مرده ها را دفن می کردند. در عهد جدید نیز همین شیوه دفن کردن مرسوم بود. از این رو با توجه به آموس فصل 2 آیه 1 سوزاندن جسد مورد قبول نبود و کاری اشتباه محسوب می شد. اما وقتی داوری خدا بر قومش می آمد، تعداد مردگان آنچنان زیاد بود که فرصتی برای دفن آنان نداشتند، بنابراین مرده ها را می سوزاندند. آنچه در کتاب اول سموئیل فصل 31 آیه 12 اتفاق می افتد، یک مورد استثناء است. در اینجا سوزاندن مرده برای جلوگیری از سرایت بیماری است. در کتاب اول سموئیل اجساد شاول و پسرانش توسط فلسطینی ها سوزانده شدند تا نشانه ای از تحقیر و بی احترامی به آنان باشد. وقتی پرسیده می شد که آیا شخص دیگری زنده است، تنها فردی که در خانه باقی مانده خواهد گفت نه کسی نیست و فوراً نام خداوند را بر زبان می آورد تا اینکه آرامش خود را در هنگام ترس از مرگ به دست آورد، یا اینکه خدا را حمد و ستایش می کرد که هنوز نمرده و نجات یافته است. اینجا در آموس فصل 6 آیه 10 مجازات خدا آنچنان ترس و استرابی در آنها ایجاد کرده که حتی گفته می شود ساکت شده و نام خداوند را بر زبان نیاورند، با اینکه فقط خداوند در چنین شرایط سخت و پر از مصیبت تنها پناهگاه ایشان بود. آموس فصل 6 آیه 11 میگوید خداوند دستور داده است که خانه های بزرگ و کوچک با خاک یکسان شوند. مقام های بالا و پست، بزرگ و کوچک، همگی به اسارت آشور برده شدند. آموس فصل 6 آیه 12 ادامه می دهد آیا ممکن است اسب روی صخره بدود و یا گاو دریا را شخم بزند؟ تصویر چنین عملی احمقانه است، ولی کاری که شما می کنید احمقانه تر از آن است. شما حق را به باطل تبدیل می کنید و انصاف را به کام مردم تلخ می نمایید. آیا ممکن است اسب بر روی صخره بدود؟ اگر تا کنون در سرزمین‌های کوهستانی اسب سواری کرده باشید، می‌دانید که اسب نمی‌تواند بر روی صخره‌ها و سنگ‌های بزرگ به راحتی بدود و حتی لغزش خورده و می‌افتد. من چنین تجربه‌ای را در دوران خدمت سربازی‌ام داشتم، زمانی که با یک اسب پیر در یک منطقه کوهستانی برای نگهبانی در حرکت بودم. اسبم بر روی یک صخره لغزش خورد و بر زمین افتاد. به علت کوفتگی پایم مدتی را بستری شدم، ولی البته خوشحال بودم که از انجام کارهای سخت در ایام سربازی برای مدتی دور شده بودم. آیا گاو دریا را شخم می‌زند؟ کاملا آشکار است که چنین کاری غیر ممکن و احمقانه است. شما حق را به باطل تبدیل می کنید و انصاف را به کام مردم تلخ می نمایید. قوم اسرائیل کاملا برخلاف نیکی و عدالت رفتار می کردند. آموس در واقع به آنها می گوید بسیار احمقانه رفتار کرده اید. همونطوری که کار من احمقانه بود وقتی با اسب بر روی صخره ها حرکت می کردم. در آموس فصل 6 آیه 13 می خوانیم: به قدرت خود فخر می کنید ولی فخر شما پوچ و بی اساس است. به قدرت خود فخر می کنید. در متن اصلی این آیه از کلمه شاخه ها استفاده شده و در کتاب مقدس شاخه ها سمبل قدرت هستند. بنابراین شاید در اینجا به قدرت نظامی یربعام دوم اشاره می شود که قوم اسرائیل به آن اعتماد و افتخار می کرد. در آموس فصل 6 آیه 14 می خوانیم: خداوند خدای قادر متعال می فرماید ای اسرائیل، قومی را بر ضد تو می فرستم تا از مرز شمالی تا انتهای مرز جنوبی، یعنی از حمات تا نهر اربه، تو را به تنگ آورد. اشاره به شهر حمات در اینجا نشان می‌دهد که از سمت سوریه به آنان حمله می‌شود، چون حمات شهر اصلی و بزرگ سوریه بود. نهر اربه نهری است که در سمت دیگر رود اردن قرار دارد و به دریای مرده می‌ریزد. خدا در واقع می‌گوید دشمن از تمام مرزهای سرزمینتان از سمت شمال به شما حمله خواهد نمود. آن دشمن بن‌حداد سوریه‌ای بود که البته پادشاه حکومت آشور بود که به حکومت شمالی اسرائیل حمله کرد و همه مردم را به اسارت برد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 6 در کتاب آموس به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 7 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب آموس فصل 7. موضوع اصلی این فصل عبارت است از رویاهای آینده. از فصل 7 سومین و آخرین بخش اصلی کتاب آموس شروع می شود. این سه فصل آخر شامل رویاهای آینده است. با اینکه آموس واعظی روستایی و پیامبری ساده به نظر می رسد، ولی دارای شخصیتی عالی می باشد. بعضی از رویاهایی که خداوند به او داد بسیار قابل توجه هستند. رویای ملخ. در آموس فصل 7 آیه 1 می خوانیم: در رویایی که خداوند به من نشان داد دیدم برداشت محصول اول قله که سهم پادشاه بود تمام شد و موسم دوم تازه سبز شده بود. سپس دیدم خداوند انبوهی ملخ فرستاد. در اینجا به حمله ملخ‌ها به آن سرزمین اشاره شده است. برداشت محصول اول قله که سهم پادشاه بود تمام شد. در آن روزگار دو مرتبه محصول برداشت می‌شد و اولین برداشت محصول سهم پادشاه به عنوان مالیات بود. در واقع مردم بیش از یک دهم سهم خود را پرداخت می کردند. تخمین زده شده که آنها تقریباً 0.3 آنچه از زمین برداشت می کردند را باید پرداخت می نمودند. و در اینجا نیز مثالی از آن وضعیت را می بینیم. این مرتبه پس از اینکه سهم پادشاه داده شده بود، بلای ملخ‌ها بر آن سرزمین آمد و آنچنان سهم خود را برداشتند که دیگر برای مردمی که در واقع زحمت فراوان کشیده بودند، هیچ چیز باقی نگذاشتند. این یک داوری خدا بود که بایستی مردم را هوشیار و بیدار می ساخت. آموس فصل 7 آیه 2 می گوید ملخ‌ها هرچه سر راهشان بود خوردند. آنگاه من گفتم ای خداوند، التماس می کنم قوم خود را ببخش و این آفت را از آنها دور کن، زیرا اسرائیل کوچک و ضعیف است و نمی تواند طاقت بیاورد. آموس در واقع به خداوند گفت توانایی و تعداد ما بسیار کم است. این شرایط باعث ضعف ما شده و قادر نخواهیم بود بایستیم. او نزد خدا التماس می کند تا آنان را ببخشد و به آنان کمک کند. و دقت کنید که خدا هنوز نسبت به قوم اسرائیل صبر و بردباری نشان می دهد. در آموس فصل 7 آیه 3 می خوانیم خداوند نیز ترحم فرمود و گفت این بلا را نمی فرستم. خداوند به آنان رحم کرده و گفت این بلا را نخواهم فرستاد و به این ترتیب شما را ضعیف نخواهم ساخت. او مانع حمله ملخ‌ها شد و به آنان محصول خوبی داد که برداشت کنند. با خود فکر می‌کنید که به علت این مهربانی و لطف خدا مردم به سوی او باز خواهند گشت. ولی آنان باز نگشتند. رویای آتش در آموس فصل 7 آیه 4 می‌خوانیم آنگاه خداوند آتش بزرگی را که برای مجازات آنها تدارک دیده بود به من نشان داد. این آتش آب‌های عمیق زمین را بلعید، تمام کشتزارها را سوزانید. بسیاری از مفسران معتقدند که منظور از آتش در اینجا قحطی بوده است. من با یقین می‌توانم بگویم که همراه با قحطی آتش نیز می‌باشد. مدتی در یک منطقه خشک زندگی می‌کردم و به خوبی به یاد دارم که اغلب در مزارع و دشت‌های اطراف آتش‌سوزی می‌شد که اغلب نیز علت آن بی‌توجهی خود مردم بود. بسیاری از آتش‌سوزی‌ها به دلیل انداختن سیگار نیم سوخته بر روی زمین شروع می‌شد. به هر حال معمولاً در اثر قحطی و خشکسالی امکان ایجاد آتش افزایش می‌یابد. آنچه واقعاً نابود کننده است، آتش گسترده است و فکر کنم آموس به طور واضح در اینجا به همین موضوع اشاره کرده است. در آموس فصل 7 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم گفتم ای خداوند، التماس می‌کنم این کار را نکن، زیرا اسرائیل کوچک و ضعیف است و نمی‌تواند طاقت بیاورد. پس خداوند از این نقشه هم منصرف شد و فرمود این کار را نیز نخواهم کرد. ظاهرا خدا باران فرستاد تا آتش را خاموش سازد. دوباره خدا دعا و فریاد کمک ایشان را شنید. وقتی خدا میگوید که از انجام نقشه و مجازاتی منصرف شده، پاسخ او به دعاهای مردم است. خدا نسبت به آنان مهربان و پر از رحمت بود و خواهان مجازات و نابودی آنان نبود. دوست من، نکته وحشتناک هنگام رد کردن عیسی مسیح و در نتیجه برای همیشه از دست رفتن و نابود شدن، این واقعیت است که بر علیه خدایی بوده اید که بسیار مهربان و پر از لطف و رحمت است. خدا شما را دوست دارد و گناه کردن بر علیه آن محبت کار وحشتناک، زشت و زیان‌آور است. رویای شاغول در آموس فصل 7 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم پس این رویا را به من نشان داد. خداوند در کنار دیوار راستی که با شاغول تراس شده بود ایستاده، با شاغول آن را امتحان می‌کرد تا ببیند تراز است یا نه. آنگاه خداوند به من فرمود آموس، چه می‌بینی؟ جواب دادم یک شاغول. خداوند گفت من به وسیله شاغول قومم را امتحان می‌کنم و این بار دیگر از مجازات کردن آنها منصرف نخواهم شد. در کلام خدا از شاغول در قسمت‌های مختلف استفاده شده است. در ارمیا فصل 31 آیه 38 الی 39 چنین نوشته شده است: زمانی می آید که سراسر اورشلیم برای من بازسازی خواهد شد. از برج جبنئیل در ضلع شمالی شرقی تا دروازه زاویه در شمال غربی و از تپه جارب در جنوب غربی تا جوئیب در جنوب شرقی. در اینجا از شاغول برای اندازه‌گیری استفاده می شود. هرگاه در کتاب مقدس از رویای شاغول صحبت شده، به این معنا است که خدا آماده می شود تا داوری کند. به عنوان مثال می توان اشعیا فصل 28 آیه 17 و زکریا فصل 2 آیه 1 الی 2 را نام برد. در کتاب دانیال فصل 5 آیه 7 پیامبر خدا به پادشاه بلشصر گفت: شمرده شده، خدا روزهای سلطنت تو را شمرده است و دوره آن به سر رسیده است. هرگاه خدا شروع به اندازه‌گیری بلندی یا وزن چیزی می کند، می توانید مطمئن باشید که مردم به اندازه معیارها و میزان خدا نخواهند رسید و طرح و نقشه داوری و مجازات ایشان است. هنگامی که آموس متوجه می شود که داوری خدا عادلانه و منصفانه می باشد، دوباره برای مردم التماس و شفاعت نمی کند. او یقین دارد که خدا بر حق و به درستی عمل می کند. در آموس فصل 7 آیه 9 می خوانیم: قربانگاه های بت‌ها و بت‌خانه های اسرائیل نابود خواهد شد و من دودمان یربعام پادشاه را با شمشیر از بین خواهم برد. به عبارت دیگر خدا میگوید که یربعام پادشاه صلح و آرامش نخواهد داشت. این اصل خدا در کتاب اشعیا فصل 48 آیه 22 نوشته شده است. خداوند میفرماید: گناهکاران از سلامتی و آرامش برخوردار نخواهند شد. و بنابراین یربعام و تمام کسانی که مانند او شریرانه رفتار کنند و تمام افرادی که بر علیه خدا عمل نموده و او را رد کنند، هرگز صلح و آرامش در زندگی خود نخواهند داشت.